کتاب‌های جدید صوتی و PDF را در سایت کتابخانه تاریخ ما به رایگان دانلود کنید و گوش کنید. نشانی www.pdf.tarikhema.org.
الفبای فلسفه، اثر نایجل واربرتون، ترجمه مسعود اولیا، با صدای آرمان سلطانزاده، تهیه کننده دامون آذری. درآمد. فلسفه چیست؟ این پرسشی است که از حیث دشواری انگشت نماست. یکی از ساده ترین جوابهایی که میتوان به این پرسش داد این است که بگوییم فلسفه همان مشغله فلاسفه است، و بعد اشاره کنیم به نوشته های افلاطون، ارسطو، دکارت، هیوم، کانت، راسل، ویتگنشتاین، سارت و سایر فلاسفه نامدار. ولی اگر تازه قدم به وادی فلسفه گذاشته باشید، بعید است که این جواب چندان به کارتان بیاید، زیرا احتمالاً مطلبی از این نویسندگان نخوانده اید. حتی اگر نوشته ای از ایشان مطالعه کرده باشید، چه بسا باز هم دشوار بتوان گفت که وجه اشتراک آنها چیست. البته اگر به واقع ویژگی مرتبطی در کار باشد که ایشان جملگی آن را به اشتراک داشته باشند. جواب دیگری که میتوان برای این پرسش تدارک دید این است که خاطر نشان کنیم که ریشه فلسفه واژه یونانی است به معنای دوستداری حکمت. اما این جواب در قیاس با اینکه بگوییم فلسفه همان مشغله فلاسفه است ابهام بیشتری دارد و حتی کمتر مفید میافتد. پس لازم است پاره ای آرای بسیار کلی را در باب اینکه فلسفه چگونه چیزی است عرضه بداریم. فلسفه نوعی فعالیت است. طریقی است برای تفکر درباره انواع معینی از پرسش ها. ممیزترین خصیصه فلسفه به کارگیری استدلال منطقی است. فلاسفه نوعاً با استدلال سر و کار دارند. آنها یا استدلال های از پیش خود می آورند، یا استدلال های دیگران را در بوته نقد می گذارند، یا به هر دو کار دست می زنند. به علاوه، فلاسفه مفاهیم را تحلیل می کنند و گرد ابهام و مهالودگی را از چهره آنها می زدایند. غالباً واژه فلسفه در مقام کاربرد معنایی دارد فراختر از آنچه گفتیم و به نگرش کلی فرد نسبت به زندگی دلالت می کند. یا در غیر این صورت به پاره ای از اشکال رازبری یا عرفان راجع است. در این کتاب واژه فلسفه را به این معنای فراخ دامنه به کار نمی برم. قصد و غرض من این است که پاره ای مفاهیم بنیادی مورد بحث و فحص در سنتی فکری را شرح کنم. سنتی که با یونانیان باستان آغاز شده و در قرن بیستم عمدتاً در اروپا، آمریکای شمالی و استرالیا و نیوزلند به اوج شکوفایی رسیده است. استدلال‌های فلاسفه مشتقل در این سنت درباره چه قسم مطالبی است؟ ایشان غالباً باورهایی را بررسی و وارسی می‌کنند که ما در اغلب اوقات آنها را مسلم و بی‌چون و چرا می‌پنداریم. مشغله این فلاسفه پرسش‌هایی است در باب آنچه مسامحتن میتوان معنای زندگی نامید. پرسش هایی در باب دین، درست و نادرست از حیث اخلاقی، علم سیاست، ماهیت عالم خارج، ذهن، علم، هنر و بیشمار موضوعات دیگر. از باب مثال، غالب افراد زندگی خود را بدون پرسجو و تردید ورزی درباره باورهای اساسی خیش، نظیر اینکه قتل عملی نادرست است، به سر می آورند. ولی چرا این کار نادرست است؟ چه توجیهی برای قول به نادرستی قتل وجود دارد؟ آیا قتل تحت هر شرایط کرداری است نادرست؟ و اصلاً منظور من از نادرست چیست؟ اینها پرسش‌های فلسفی هستند. کثیری از باورهای ما وقتی که در بوته بررسی نهاده شوند، کاشف به عمل می‌آید که پایه‌های قرص و محکم دارند. ولی وضع در مورد برخی از آنها خلاف این است. مطالعه فلسفه نه تنها به ما کمک می‌کند تا از سر روشن‌اندیشی در باب پیش‌داوری‌هایمان اندیشه کنیم، بلکه یاریمان می‌دهد تا از باورهای خود به دقت رفع ابهام کنیم. در این راه که قدم برداریم، رفته رفته این قابلیت در ما پرورده می‌شود که در باب طیف گسترده‌ای از موضوعات به طرزی منسجم و خردپسند استدلال آوریم. و این مهارتی سودمند و
فصل سوم، سیاست.
مساوات چیست؟ آزادی چیست؟ آیا اینها غایاتی ارزندند؟ از چه راه میتوان به آنها رسید؟ برای محدودسازی آزادی قانون شکنان از جانب حکومت چه توجیهی میتوان به دست داد؟ آیا اوضاع و احوالی هست که در آن لازم باشد قانون را زیر پا گذارید؟ اینها به نزد همگان سوالات مهمی است. فلاسفه سیاست جهدها ورزیدند تا این سوالات را وضوح ببخشند و جوابهایی برایشان دست و پا کنند. فلسفه سیاست موضوعی فراخ دامنه است که با اخلاق، اقتصاد، علوم سیاسی و تاریخ اندیشه ها تداخل دارد. فلاسفه سیاست معمولاً در واکنش به اوضاع سیاسی که در آن روزگار می گذرانند، دست به قلم می‌برند. در این عرصه بیش از غالب جاهای دیگر، شناخت محیط تاریخی برای فهم استدلال‌های فیلسوف اهمیت دارد. پیداست که در این کتاب مختصر مجال صحنه‌پردازی تاریخی نداریم. در این فصل مفاهیم سیاسی بنیادین مساوات، دموکراسی، آزادی، مجازات و نافرمانی مدنی را در کانون توجه خود قرار می‌دهم و آن مسائل فلسفی را که برانگیخته این مفاهیم است، بررسی می کنم.
مساوات.
مساوات را غالباً به عنوان غایتی سیاسی می شناسانند. آرمانی که ارزش دارد به صورت مراد و مقصود آدمی درآید. آنهایی را که سنگ شکلی از مساوات را به سینه می زنند، مساوات طلب می خوانند. انگیزه نیل به این مساوات، معمولاً انگیزه اخلاقی است. ممکن است این اعتقاد مسیحایی که همه ما در پیشگاه خداوند برابریم، اعتقاد کانتی به عقلانی بودن قائل شدن کرامت یکسان برای همه انسانها، یا شاید اعتقادی سود نگرانه دایر بر این که سلوک مساوات نگرانه با افراد بهترین راه برای رساندن سعادت به حد اعلاست، مبنایان انگیزه قرار گیرد. مساوات طلبان قائلند به این که حکومت‌ها باید اهتمام خود را بر سر این کار بگذارند که از تصدیق مساوات اخلاقی به جانب فراهم کردن نوعی مساوات در زندگی اتباعشان قدم بردارند.
ولی مساوات را باید به چه معنایی بگیریم؟ پیداست که هرگز امکان ندارد که انسانها از هر لحاظ مساوی باشند. افراد از جهت هوش، زیبایی، توانایی جسمانی، قد و قامت، رنگ مو، محل تولد، سلیقه لباس پوشیدن و بسیاری جهات دیگر با هم فرق دارند. خنده‌دار است که بگوییم افراد باید مطلقاً از هر لحاظ مساوی باشند. همگونی تام و تمام گیرایی چندانی ندارد. مساوات طلبان نمی توانند جهانی را توصیه کنند که ساکنانش جاندارانی باشند شبیه سازی شده. با این حال به رغم اینکه تعبیر مساوات به صورت همگونی تام و تمام آشکارا مضحک و خلاف عقل است، شماری از مخالفان مساوات طلبی پای خود را در یک کفش می کنند که آن را به این صورت نشاندند. این کار نمونه ایست از ساختن آدمکی پوشالی یا ببری کاغذی. ایجاد هدفی آسان صرفاً به این منظور که آن را سرنگون کنند. آنها با اشاره به وجوه مهم تفاوت در میان افراد یا با گفتن این که حتی اگر بتوان به همگونی تقریبی دست پیدا کرد، افراد بیدرنگ به وضعی مانند وضع سابق خیش رجعت می کنند، به خیال خودشان بطلان مساوات طلبی را به ثبوت رساندند. ولی چون این حمله تنها بر کاریکاتوری از نظریه مساوات طلبی خاتمه می شود و به قالب اشکال مساوات طلبی آسیبی نمی رساند. پس مساوات همواره مساوات از برخی جهات است، نز هر جهت. بدین قرار وقتی کسی خودش را مساوات طلب می‌خواند، مهم است که ببینیم منظور او از مساوات چیست. به تعبیر دیگر واژه مساوات هنگامی که در سیاقی سیاسی استعمال می‌شود کم و بیش بی‌معناست، مگر اینکه توضیح داده شود چه چیز است که باید به شکلی که قرین مساوات بیشتری باشد تقسیم شود و این کار به دست چه کسی یا کسانی باید صورت بگیرد. پول، دسترسی به شغل و قدرت سیاسی تعدادی از چیزهایی است که مساوات طلبان غالبا میگویند باید به طرزی مساوی تقسیم شود یا به طرزی که قرین مساوات بیشتری باشد. درست است که سلیقه های افراد به شکل چشمگیری متفاوت است، ولی این چیزها جملگی می توانند در فراهم کردن آن قسم زندگی که ارزش زیستن دارد و دلپذیر است، نقش مهمی داشته باشند. تقسیم این چیزهای نیکو یا امکانات به طرزی که قرین مساوات بیشتری باشد، راهی برای اعطای کرامتی یکسان به همه انسان هاست.
فصل پنجم، علم.
علم به ما امکان داده است که هم نوعان خود را به کره ماه بفرستیم، بیماری سل را درمان کنیم و بمب اتم، اتومبیل، هواپیما، تلویزیون، کامپیوتر و بیشمار وسایل دیگر را اختراع کنیم.
وسایلی که ماهیت و نحوه زندگی روزمره ما را دستخوش دگردیسی کردند. روش علمی را عموماً مؤثرترین طریقی دانستند که برای کسب معرفت درباره رفتار جهان طبیعت و پیشبینی این رفتار در اختیار داریم. البته همه اختراعات علمی به حال انسان‌ها سودمند نبوده است. مثل روز روشن است که از پیشرفت‌های علمی در کنار بهبود بخشیدن به زندگی آدمی در راه نابودی آن نیز استفاده کرده‌اند. با این حال دشوار می‌توان دخل و تصرف‌های مفیدی را که به لطف علم در جهان طبیعت میسر شده است حاشا کرد. علم نتایجی به بار آورده است، حالان که جادوگری، سحر، خرافات و رسم و سنت محض در مقام مقایسه چندان چیزی در چنته نداشتند که عرضه بدارند. روش علمی در قیاس با راه‌های پیشین کسب معرفت پیشرفتی عظیم بوده است. از منظر تاریخی علم جای حقیقت مبتنی بر حجیت را گرفته است. حقیقت مبتنی بر حجیت به معنای تصدیق آرای مراجع صاحب حجیت گوناگون و مهم، علل خصوص آثار باقی مانده از ارسطو، فیلسوف یونانی دوران باستان و تعالیم کلیسا است. نه به ملاحظه ما قاله، بلکه به ملاحظه من قاله. در مقابل، روش علمی و لزوم انجام دادن آزمایش و لزوم مشاهده جزئی و جامع نتایج پیش از پذیرش هر قولی تأکید می‌ورزد. اما روش علمی چگونه چیزی است؟ آیا به راستی آن اندازه که معمولاً به ما باورانده اند معتبر و موثق است؟ علم چگونه پیشرفت می کند؟ اینها اقسام سوالاتی است که فلاسفه علم در میان می آورند. در اینجا برخی از مسائل عام درباره ماهیت روش علمی را بررسی می کنیم.
نگرش ساده اندیشانه درباره روش علمی.
نگرش ساده اندیشانه و در عین حال رایج درباره روش علمی بدین شرح است. دانشمند کار خود را با انجام دادن مشاهداتی فراوان در خصوص وجهی از جهان، به طور مثال تأثیر گرم شدن آب، آغاز می کند. این مشاهدات باید تا جای ممکن عینی باشند. قصد دانشمند این است که در ثبت و ضبط داده ها فارغ از پیش داوری و جانبداری باشد. هنگامی که او داده های زیادی را بر پایه مشاهده جمع‌آوری کرد، گام بعدی ساختن و پرداختن نظریه است که الگوی نتایج را تبیین می کند. این نظریه اگر معتبر باشد، هم تبیین می کند که چه روی داده و هم پیش بینی می کند که در آینده احتمالاً چه روی خواهد داد. اگر نتایج آینده به طور تام و تمام با این پیش بینی ها نخواند، دانشمند معمولاً نظریه‌اش را جرح و تعدیل می کند تا از پس تبیین آن نتایج برآید. از آنجایی که در جهان طبیعت نظم و ترتیب زیادی هست، پیشبینی‌های علمی می‌توانند بسیار درست و دقیق باشند. بنابراین، به طور مثال، دانشمند ممکن است کارش را با گرم کردن آب تا دمای 100 درجه سانتیگراد در شرایط متعارف آغاز و مشاهده کند که آب در این دما شروع به جوشیدن و بخار شدن می‌کند. آنگاه ممکن است مشاهداتی دیگر درباره رفتار آب در دماها و فشارهای متفاوت انجام دهد. او بر اساس این مشاهدات نظریه‌ای درباره نقطه جوش آب در مناسبت با دما و فشار پیشنهاد می‌کند. این نظریه تنها مشاهدات خاصی را که دانشمند انجام داده است تبیین نمی‌کند، بلکه اگر معتبر باشد همه مشاهدات آینده رفتار آب تحت دماها و فشارهای مختلف را نیز تبیین و پیشبینی می کند. از این منظر، روش علمی با مشاهده آغاز می کند. سپس سراغ نظریه پردازی می رود و به این ترتیب به تعمیم یا بیان حکمی کلی همراه با قابلیت پیشبینی می پردازد. این تعمیم در صورتی که معتبر باشد یکی از قوانین طبیعت محسوب خواهد شد. علم نتایجی عینی به بار می آورد که تأیید آنها از جانب هر کس که بخواهد شخصاً به تکرار اصل آزمایش ها بپردازد امکان پذیر است. این نگرش درباره روش
فصل ششم، ذهن.
ذهن چیست؟ آیا ما دارای نفوسی غیر مادی هستیم؟ آیا فکر هیچ نیست الا صورتی از ماده؟ الا محصول فرعی اعصابی که در مغز تحریک شده اند؟ چگونه می توانیم یقین داشته باشیم که دیگران صرفاً ربات‌های پیچیده نیستند؟ چطور می توانیم اطمینان حاصل کنیم که آنها واقعاً دارای آگاهی یا شعورند؟ این پرسش‌ها جملگی در مقوله فلسفه ذهن قرار می گیرند.
فلسفه ذهن و روانشناسی.
هرچند فلسفه ذهن و روانشناسی ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند. بین این دو باید فرق گذاشت. روانشناسی بررسی علمی رفتار اندیشه آدمی است. روانشناسی بر مشاهده افراد، آن هم غالباً در شرایط تجربی و آزمایشگاهی مبتنی است. در مقابل، فلسفه ذهن در رده موضوعات یا رشته‌های تجربی قرار ندارد. فلسفه ذهن مستلزم مشاهدات علمی در عالم واقع نیست. فلسفه به تحلیل مفاهیم و تصورات ما توجه دارد. مشغله فلاسفه ذهن آن مسائل مفهومی است که وقتی درباره ذهن تفکر می‌کنیم مطرح می‌شوند. روانشناس درباره مثلا اختلالات شخصیت نظیر اسکیزوفرنی پژوهش می‌کند و این کار را با مشاهده و معاینه بیماران، اجرای آزمایش هایی بر روی آنها و کارهای از این قبیل انجام می دهد. در مقابل، فیلسوف سوالاتی مفهومی تر می کند. نظیر این که ذهن چیست؟ یا منظور ما از بیماری روانی چیست؟ نمی توان تنها با بررسی موارد واقعی به این سوالات جواب داد. لازم است معنای اصطلاحاتی را که این پرسش ها در قالب آنها بیان می شوند تحلیل کنیم. برای روشن شدن مطلب مثال دیگری را در نظر آورید. نوروپسیکولوژیستی که درباره فکر انسان پژوهش می‌کند، مشاهداتی در زمینه الگوهای تحریک عصبی در مغز انجام می‌دهد. فیلسوف ذهن این مسئله مفهومی اساسی‌تر را طرح می‌کند که آیا فعالیت این اعصاب این تفکر است یا آیا در تصور ما از فکر وشی وجود دارد که دلالت کند بر اینکه فکر را نمی‌توان به رخدادی مادی تحویل داد؟ یا به تعبیر سنتی تر، آیا ما ذهنی داریم جدا از بدن خیش؟ در این فصل، شماری از مناقشات اساسی در فلسفه ذهن را بررسی می کنیم و این پرسش را در کانون توجه خود قرار می دهیم که آیا تبیینی مادی از ذهن کافی و وافی است و نیز اینکه آیا می توانیم به اذهان دیگران معرفت پیدا کنیم؟
مسئله ذهن بدن، روح جسم.
ما در نحوه توصیف خیشتن و عالم هستی معمولاً بین وجوه ذهنی و مادی یا جسمانی تمایز قائل می شویم. وجوه ذهنی اموری است ماننده تفکر، احساس، تصمیم گیری، خواب دیدن، تخیل کردن، آرزو کردن و امثال آنها. وجوه جسمانی مشتمل است بر پاها، اعضا و جواره، مغزمان، فنجان چای، ساختمان امپایر استیت و نظایر آنها. وقتی کاری انجام می دهیم، مثلا بازی تنیس، هم از وجوه ذهنی خیش استفاده می کنیم و هم از وجوه جسمانی خیش. ما درباره قواعد بازی، درباره اینکه احتمال دارد حریفمان ضربه بعدی را کجا بزند و درباره چیزهایی از این قبیل فکر می کنیم و بدنمان را حرکت می دهیم. ولی آیا حقیقتاً بین ذهن و بدن تمایزی هست؟ یا این فقط شیوه راحتی است برای سخن گفتن درباره خودمان؟ مسئله تبیین نسبت راستین ذهن و بدن به مسئله ذهن بدن معروف است. آنهایی که معتقدند ذهن و بدن چیزهای جداگانه اند و هر کدام از ما ذهنی داریم و بدنی، دوگانه انگار خوانده می شوند. کسانی که عقیده دارند امور ذهنی به اعتباری همان امور مادی است و ما چیزی جز گوشت و خون نیستیم و جوهر ذهنی جدایی نداریم، فیزیکالیست نام دارند. در آغاز دوگانه انگاری و مهمترین انتقاداتی را که نسبت به آن بیان شده است بررسی می‌کنیم.
دوگانه انگاری.
همانطور که دیدیم، دوگانه انگاری متضمن اعتقاد به وجود جوهری غیر مادی، یعنی جوهری ذهنی است. اصحاب دوگانه انگاری نوعاً بر این عقیده‌اند که
بدن و ذهن یا جسم و روح جواهری مجزا هستند که با هم تعامل دارند ولی جدا از هم باقی میمانند. روندهای ذهنی مثل تفکر همان روندهای مادی مانند برانگیختگی سلولهای مغزی نیستند. روندهای ذهنی در ذهن روی میدهند نه در بدن. ذهن همان مغز فعال نیست. دوگانه انگاری ذهن بدن نگرشی است که بسیاری افراد به آن قائلند، علل خصوص کسانی که به امکان حیات آدمی بعد از مرگ جسمانی خواه به صورت زندگی کردن در نوعی عالم ارواح.
فصل اول، خدا.
آیا خدا وجود دارد؟ این پرسشی بنیادی است. پرسشی که بیشتر ما زمانی در زندگی خیش آن را با خود در میان نهاده ایم. پاسخی که هر کدام از ما به این پرسش می دهیم نه تنها بر نحوه کردارمان اثر می گذارد بلکه چگونگی درک و تفسیرمان از جهان هستی و پیشبینی من درباره آینده را هم تحت تأثیر قرار می دهد. اگر خدا وجود داشته باشد، آنگاه چه بسا وجود آدمی غایتمند باشد و حتی می توانیم به حیات جاویدان امید ببندیم. در غیر این صورت، باید خودمان معنایی برای زندگی خیش بیافرینیم. زندگی ما از خارج معنایی حاصل نخواهد کرد و احتمالاً مرگ فرجام کار است. فلاسفه هنگامی که به دیانت توجه می کنند، معمولاً استدلال‌های گوناگونی را که در اثبات و انکار وجود خداوند اقامه شده است، سبک و سنگین می کنند. آنها ارزش و اعتبار قرائن را می سنجند و از سر باریک بینی و دقت در ساختمان و استلزامات آن استدلال‌ها نظر می کنند. نیز مفاهیمی مانند ایمان و اعتقاد را محل بررسی قرار می دهند تا ببینند، آیا می توانند از نحوه سخن گفتن مردمان درباره خداوند سر در بیاورند؟ آغازگاه بخش اعظم فلسفه دین آیینی است بسیار عام و کلی درباره ذات باری که به خدا باوری معروف است. این نگرش دایر است بر اینکه خدای یکتا وجود دارد و او قادر مطلق یا توانا به هر کاری، عالم مطلق یا دانا به هر چیزی و خیر اعلا یا خیر مطلق است. اغلب مسیحیان، یهودیان و مسلمانان به یکسان قائل به این دیدگاهند. من در اینجا به دیدگاه مسیحیت درباره خداوند می‌پردازم. هرچند اغلب این استدلال‌ها به یکسان شامل حال سایر ادیان خدا باور نیز می‌شود و پاره‌ای نیز به هر دینی مربوط است. اما آیا این خدایی که خدا باوران توصیفش می کنند به واقع وجود دارد؟ آیا می توانیم وجود او را بر کرسی اثبات بنشانیم؟ براهین بسیار و گوناگونی به منظور اثبات وجود خداوند اقامه کردند. من در این فصل مهمترین آنها را بررسی می کنم.
برهان نظم.
یکی از رایج‌ترین براهین اثبات وجود خدا برهان نظم یا اتقان سن نام دارد که گاهی نیز آن را به عنوان برهان غایت شناختی برگرفته از واژه یونانی تلوس به معنای غایت یا مقصود می‌شناسند. تقریر این برهان چنین است: اگر در جهان طبیعت به پیرامون خیش نظر بیندازیم، لاجرم متوجه می شویم که چگونه هر چیزی در آن با عمل کرده خود وفاق و مناسبت دارد. هر چیزی گواهی می دهد که از سر تدبیر طراحی شده است. بدین قرار فرض می کنند که این امر وجود پروردگار را به ثبوت می رساند. به طور مثال، اگر چشم انسان را بررسی کنیم، می بینیم که تا چه پایه همه اجزای کوچک آن با هم جفت و جور شده اند و سازگارند. به طوری که یکایک این اجزا به طرزی مقرون به ظرافت مناسب کاری هستند که علی الظاهر چشم برای آن آفریده شده است. یعنی مناسب دیدنند. قائلان به برهان نظم مانند ویلیام پیلی مدعی هستند که پیچیدگی و کارایی موجودات عالم طبیعت نظیر چشم لزوماً گواه آن است که خداوند آنها را مدبرانه طراحی کرده و نظم بخشیده است. و الا چگونه ممکن است این طور که هستند در وجود آمده باشند؟ درست همانطور که با دیدن ساعت می توانیم بگوییم که طرح آن را ساعت سازی ریخته، آنها نیز به همین نهج استدلال می کنند که با مشاهده چشم می توانیم بگوییم که خدایی به کردار ساعت ساز آن را طراحی کرده است. مثل این است که خداوند بر روی همه چیزهایی که آفریده مهر و نشان خود را بر جا نهاده است. این برهانی است که از معلول به علت آن می رسد. ما به معلول ساعت یا چشم نظر می دوزیم و با بررسی آن سعی می کنیم بگوییم که علت آن چه بوده است. ساعت ساز یا خدایی به کردار ساعت. برهان یاد شده بر این رأی استوار است که شیئی نظیر ساعت.
کتاب‌های جدید صوتی و پی دی اف را در سایت کتابخانه تاریخ ما به رایگان دانلود کنید و گوش کنید. نشانی www.pdf.tarikhma.org